the beans, the hidden.
So move on.
فلعنة الله على أعداء المسلمين من الآن إلى أبد المسلمين. عرض کردیم در باب معاملات یکی از شروط عقد تطابق بین ایجاب و قبول است. از در رابطه با این تطابق از چهار جهت مورد بحث واقع شد: تطابق از جهت ماهیت عقد، تطابق به لحاظ طرفین عقد که ایجاب و قبول باشد، تطابق به اعتبار عوض و معوض در بحث بیع، و تطابق بر اساس شرایط و اموری که از ملحقات و توابع عقدند. در این چهار مرحله باید تطابق بررسی بشه. در رابطه با تطابق در اصل عقد هیچ تردیدی نبود که اگر تطابق نباشد، به تعبیر مرحوم شیخ، قبول واقع نمی شود و بنابر تحقیق عرض کردیم که اصلا عهدی نیست و عقدی نیست. آمدیم سراغ تطابق در ایجاب و قبول. اجمالش عرض میکنیم. عرض کردیم تارتن این است که موجب و قابل به عنوان رکنن در اون عقد، مثل عقد نکاح. عقد نکاح درست است که به هر حال ایجابی است و قبولی، ولی تمام حرف در همون ایجاب و قبول دور میزنه، یعنی موجب و قابل رکن عقد نکاح هست. اینجور نیست که زوج به ازدواج به هر زوجه ای به حساب رضایت بدهد و بالعکس، بلکه خصوصیت دارد موجب و قابل. در هبه همینطور، در باب وقف همینطور. مثلا اگر وقف میخواد بکند میگه آقا وقف بر اولاد. خب وقف بر اولاد معناش این است که یعنی به غیر اولاد نظری ندارد. یا مثلا وقف کرده است برای طلاب علوم دینی، نمیتونید این مکانی که به عنوان وقف برای طلاب علوم دینی برای تحصیل هست استفاده دیگری بشود. پس بنابراین در اینجا نظر هست. واقف اولا معلوم است کیست که صاحب ماله. موقوفون علیهم طلاب علوم دینی، اگر در اون آیادم هست، خدا رحمت کنه، یکی از محترمین مسئله میگفت، در مسئله هم تسلط داشت. یک آقای پرسید که آقا ما بیاییم در این مدرسه از آب و برحال سایر چیزهای او استفاده کنیم، یا اینجا وضو بگیریم بریم جای دیگه، این چی جوری هست؟ او در جواب خیلی جواب قشنگی بهش داد، گفت که حالا خصوصیت وقف مورد نظر نبود، که حالا مثلا یه وقت مثلا میبینه وقف است برای طلاب همون مدرسه دیگه، پس دیگه نمیتونه. ولی اگه وقف طلاب و اگه درس میخوانی خب استفاده کن، اگه درس نمیخوانی هیچ فایده نداره. ولی اینکه اینجا اتاق هم داشته باشید، صرف داشتن اتاق دلیل نیست. اونجا میآمدن بعضیا یک اتاق میگرفتن، فقط ساعتهای بیکاری یه نه خودشان استفاده میکردن، نه در اختیار کسی قرار میدادن. ما خب در مدرسه سابق زیاد از این قصه دیده بود، فقط یک ساعت دو ساعت در روز میآمد اونجا، بقیه ساعت هم صرف این که چین اتاق مال این آقا از خوی اتاق مال این اتاق باید درس خونده بشه، مطالعه بشه، باید استراحت اهل علم اینها، نه اینکه مثلا هیچ کاری. پس بنابراین موقوفون علیهم آقا خصوصیت دارن، اگر میخواد به وقف عمل بشه باید رعایت کنن برای اون کسی که وقف شده برای اون. در باب هبه هم همینجور میگه من مثلا فرض کن اگر اهل علم باشد این جنس اینقدر میفروشم، اگر غیر اهل علم باشد میگه نه، سود خودش در نظر میگیره، ولی برای اهل علم حاضره که مثلا سود هم حتی نگیره، مثلا به قیمت خرید بفروشه. در این قسم باید رعایت بشود، اگر رعایت نکنن واضح است که در اینجا عقد باطله. و اما اگر نه، رکن نباشد، مثل الان بعضی از اجناس که نه فروشنده برای خریدار اهمیتی دارد، نه خریدار شخص او برای فروشنده اهمیت دارد. مثلا کسی که نان میخواد، ماستی میخواد بخره، مثلا چیزهای دیگه، مثلا حبوباتی میخواد بخره، در قالب این قبیل از معاملات نه فروشنده برای خریدار مهم است، هر که باشد، اون خودی صاحب مغازه باشد بفروشد، یا یک نفر گذاشتن که اون مثلا بفروشد مثل نانوایی ها، یا اون فروشنده هم برایش خریدار مهم نیست، هر کس باشد، برای خودش بخرد، برای وکیلش بخرد، هیچ. یا میگه مثلا میخوام بخرم ببرم بفروشم، میگه برای من فرق نمیکنه، میخوای برای مصرف باشد یا برای فروش باشد. این جاهایی که رکن نباشد اشکالی ندارد، که به اصطلاح تطابق نباشد بین اینجا، او میگه مثلا به شما فروختم، این نگاه قبول کردم برای وکیلم مثلا، برای موکلم مثلا، اینا هیچ اشکالی ندارد. در غیر باب نکاح و باب هبه و باب وقف، اگر طرفین معامله رکن نباشند، در این صورت مبادله بین المالین واقع می شود، مگر در صورتی که تصریح کرده باشد به اصالت و وکالت، ولو اینکه رکن نیست، اما بایه گفته است آقا من به کسی که مثلا فرض کنیم مثلا بعض از همین اجناس که اهمیتی نداره، ولی میگه آقا فقط برای مصرف کننده است، اینجا نمیتونه بگه آقا من پولی را از کسی گرفتم و برای اون شخص که اون قصد باز چی است؟ برای فروش است. مثلا پولی زیادی داره، الان این روزا ممکنه این چیزا واقع بشه، پولی زیاد داره به چندین نفر میده، چون مثلا اون جنس رو به یک نفر بیشتر نمیدن، این پولی زیادی داره، در این بین به اونها یک حق و زحمه میدن، میگن آقا برید بخرید، ولی فروشنده میگه این برای مصرف کننده است و این شخص رفته از خریده است برای کسی که قصد مصرف ندارد، قصد این است که میخواد بفروشه و یک سودی باز اون ببرد. در صورت تصریح به اصالت یا به وکالت، اگر به اصطلاح معامله را انجام بدهند، چون گاهی از اوقات هست که غرض در اصالت و وکالت هست، یا مثلا میگه آقا من به خود خریدان به وکیلش نمیفروشم، اینم هست، میگه آقا من به وکیل نمیفروشم، باید خود طرف بیاد، اگر خود طرف آمد من میفروشم. در معاملات ملک و منزل و اینا زیاد واقع میشود اینجوری که میگه آقا نه خود طرف باید باشد، یا خریدار مخصوصا از این طرف بیشتره، میگه آقا خود صاحب منزل اگر آمد امضا کرد من حاضرم به اصطلاح معامله انجام بشد، ولی وکیل کار ندارم، فردا او خودش میاد هزار جور بازی ممکنه در بیاره. این چیزا هست در باب اموال. پس بنابراین ولو اینکه اون هدفش این است که خانه رو بفروشه، مگر اینکه یک نظر خاصی داشته باشد، این آقا هم قصدش این است که اون منزل رو بخره، خب در اینجا اگر به اصطلاح تصریح کرده باشند به این که باید اصیل باشد طرف، خلاف او باز در اینجا نمی شود. و اگر معامله به عنوان این شقوق مختلف را عرض بکنیم تا حکمشان روشن بشه، اگر معامله بر ذمه واقع بشود، خب دوتایی بر ذمه که می شود به کالی به کالی و باطله، یکی از عوض و معوض می شود بر ذمه باشد. خب اگر فروش بر ذمه باشد، یعنی مسمن بر ذمه فروشنده باشد، میگه آقا پیش فروش کرده است، طرف مشتری میگن پیش خرید کرده است، سلم و سلف یک چیزه، ولی که نسبت به بایه و مشتری است، آقای بایه بر ذمه فروخته است یک تن گندم که بعد از آنی که محصول برداشت شد به تحویل این آقا بدهد، اما این یک تن گندم خصوصیات هم گفتن که از با توصیف که جهالت جهل در میان نباشد و بدانند چه چیزی فروخته است، مشتری بداند چه خریده است، یک تن گندم مثلا آبی فلان منطقه، همین کفایت میکنند. اگر بر ذمه باشد در اصالت و وکالت، عدم تطابق مشکل ایجاد میکند. بنابراین اگر بایه طعامی را به ثمن معینی پیش فروش کند و مشتری هم قبول کرده است، به اعتقاد این که او در ذمه قرار دارد، یا مشتری متاعی را نسیه بخرد و اعتقاد بایه باشد که این آقا میخرد به ثمن در ذمه، بعدن عکسش معلوم شد، آیا این درسته یا نه؟ خب مشتری فکر میگرد این آقا پیش فروش کرده است، یا بایه فکر میکرد که این آقا نسیه میخواد بخرد، بعد معلوم شد که نه، نظرش نقده. در اونجا هم بعد معلوم شد که نه، به صورت جزئی و کلی بر ذمه نیست. اون منظورش یک تن همون گندمی که مثلا در انبار الان دارد. اگه بعد کشف خلاف بشود و معلوم بشود که به هر حال طرف مقابل بر ذمه نفروخته است یا بر ذمه نخریده است، این عدم تطابق در اینجا اشکالی دارد یا نه؟ اگر ایجاب و قبول بر محل واحد وارد نشوند، قهرن در این صورت عقد صدق نمی کند و باطل می شود. موجود در ذمه گرچه مماثله با موجود در ذمه فرد دیگر باشد، ذمه ذمه است دیگه، ولی موجود در ذمه به عنوان کلی طبیعی است و تشخصش به اعتبار همون ذمه شخصی است که بر عهده گرفته است. و اگر فرض کنین این آقا خریده است به عنوان کلی از زید، بعد معلوم بشود که آقا امر بر عهده گرفته است، این زید هیچ کاره بوده است، اینا پیش میاد. مثلا فرض کنین آقا به عنوان کلی میگه آقا یک ماشین مدل فلانی که الان که واقع میشه این چیزها رو مثالای یک قد عینی میخوام عرض بکنم، ماشین مدل فلان این آقا به عنوان کلی فزمه فروخته است، بعد معلوم شد که اصلا این فروشنده نیست، این در این بین دلال هست، واسطه هست، ولی صاحب ماشین کسی دیگری است و ذمه او میزان هست نه ذمه این آقا. خب تشخص ذمه به اون کسی است که ذمه مضافه به اوست. مثلا تشخص ذمه به عنوان کلی طبیعی وقتی اضافه پیدا میکند به زید میگیم این تشخص پیدا کرد، یا اضافه پیدا کرد ذمه به امر میگن این تشخص پیدا کرد، یعنی شد ذمه امر. در چنین مواردی که کشف خلاف بشود و عرض کردیم دو تا ذمه به اصطلاح متغایرن، معامله باید در این صورت باطل باشد. چرا؟ برای خاطر که تطابقی در اینجا وجود ندارد، یعنی این آقا از کسی خریده است که او در واقع طرف مقابل این آقا نیست، نبوده در موقع معامله، و اون کسی که طرف مقابل این آقاست این فروشنده واقعی نبوده است و اینم بیخبر از این قضیه. عکسش هم متصوره که فروشنده فکر کرده است که این آقا به عنوان نسیه خریده است و دین بر عهده خود اوست، چون افراد مختلفند. یه وقت میگه آقا من مثلا این آقا اگر بر ذمه بخرد بهش میفروشم، ولی اون فرد دیگر اگر بر ذمه بخرد به اون نمیفروشم. جهتش اینه که مثلا فرض کن گمانش بر اینه که این آقا خوش حساب است، سر وقت پول رو تحویل میده، ولی اون آقا رو یا نمیداند یا میگه بد حساب است. چون او بد حساب است آمده مثلا در اینجا ساخت و پاخ کرده با این آقا، میگه آتو که وجهه خوبی پیش این آقای مثلا مغازه دار داری، برو بر ذمه بخر، من دین رو میدم. یا گاهی از اوقات این مطلب واقع میشه، بعض از آقای میگن آقا فلان جا قرض الحسنه است، شما بیا برو قرض بگیر برای من، من اقساط رو میپردازم و پول رو به من بده. این هم اشکال پیدا میکنند، دقت داریم، برای خاطر اینکه اون شخص اگر مطلق افراد میزان باشد یک حرفی، ولی کن ظاهر این است که اون آقا که دارد قرض را میدهد، اون پول رو به این آقا میدهد به عنوان قرض، این آقا را پرداخت کننده دین میداند نه فرد دیگر، و چون اطلاعی از اون فرد ندارد و قرض واقع شده بر موردی که تطابق بین به اصطلاح مقرض و مقترض وجود ندارد. دقت دارین، این هم متوجه باشین که گاهی از اوقات واقع می، مگر اینکه به اون شخصی که پول میدهد گفته بشود که آقا این پولی که من دارم میگیرم برای دیگری است و دیون رو کسی دیگر گرچه به نام ما هست اما به کام دیگری است. اینطور پس حاصل این شد که تطابق در ماهیت عقد لازم، تطابق در متعاقدین اگر تصریح بشود به اصالت یا وکالت لازم، تطابق نسبت به عین خارجی اگر اغراض مختلف بشود در رابطه با عین خارجی لازم، و تطابق در کلی فی الذمه ایضا لازم، و اما تطابق به حسب ما یقع علیه الایجاب و القبول این صوری دارد. تارتن اختلاف به حسب جنس است، ثانیتن به حسب نوع، ثالثتن به حسب صنف و رابعتن به حسب شخص. دایره همینجور تضییق پیدا میکنه تا میرسد به شخص. در اینجا باز اگر تطابق نبود باطل است. مثلا اگر بگوید که آقا به حسب جنس، میگه آقا بعت کل حنته، طرف مقابل بگوید که قبلت الشعیر، واضح است این عدم مطابقت بر در جنس است، یعنی اون عین خارجی، اون آقا گندم فروخت، این آقا جو قبول کرد. یا مثلا فرض کنین آقا ماشین فلان ماشین رو خرید با فلان خصوصیات، ولی ماشین دیگری بدن. البته اینجا در مثلا جنس، مثلا فرض کنین یک ماشین از این کارخانه رو این آقا خریده است، ماشین از کارخانه دیگر به این آقا تحویل بدن. اینجا تطابق در جنس در حقیقت نیست. یا اینکه بگوید آقا از این طرفش هم هست، میگه بعتو که هازا، مثلا این فرش را به 10 دنانیر، طرف مقابل بگوید آقا قبل تو مثلا به 50 درهم، اینم باز قبول نیست، باطله، چون معاهده در این صورت صدق نمی کند و عهدین بر محل واحد وارد نشده اند. گاهی اختلاف به حسب کلیت و جزئیت است. مثلا میگوید آقا بعتو که هازه الهنته به 10 دراهم، طرف مقابل گفته از قبل تو نصف ها به نصف ها. دقت کردیم؟ میگه آقا این 10 من گندم را به 10 درهم، این آقا میگه من 5، به اصطلاح من گندم را به 5 درهم، که از در ارزش هم همونه، ولی عقد بی واقع شده است، یعنی انشاء ایجاب واقع شده است بر 10 من به 10 درهم، ولی این آقا قبول رو میبرد در نصف اون مقداری که فروخته شده است به نصف ثمن. یا مثلا اون آقا این در مثلا ملک ممکنه پیدا بشه، میگه آقا این زمین زراعی رو فروختم به شما به مثلا فلان مبلغ، اون میگه آقا خریدم برای خودم و رفیقم، اون برای 1 نفر بود ولی این آقا الان برای 2 نفر میخرد. این در واقع میشه چی؟ یعنی معناش این است که من نصفش رو برای خودم خریدم به نصف اون مبلغ و نصف رو برای رفیقم خریدم به نصف دیگر اون مبلغ. اینم یک صورت. یا اینکه مثلا فرض کنین یک خانه رو به صورت مشاع به 2 نفر فروخته است. دقت کردین؟ چون در اشاعه دیگه حداقل باید 2 نفر باشن تا اشاعه صدق بکند به ثمن معینی. این آقا در مقام قبول میگه آقا من نصف او را، ولی به صورت معین. خب معنای مشاع این است که نصف مال این است ولی به نحو الاشاعه و نصف. این آقا در مقام قبول کنه او افراز کرده از سهم خودش را، میگه آقا این قسمت شرقی، یا مثلا 2 طبقه اگر هست، میگه طبقه اول اون مال من به نصف درهم، طبقه دوم مال رفیقش مثلا. یا زمین اگر هست، میگه آقا این زمین سمت قسمت شرق برای من، قسمت غرب زمین از وسط نصف کنند برای اون. او مشاعن فروخ، اما این با افراز قبول می کند و به نحو الاشاعه قبول نکرده است. در صحت و بطلان این قسم اختلاف واقع شده است، کما این که اگر اختلاف از حیث متعلقات و شرایط باشد، باز اینجا هم اختلافی است که آیا درست است یا نه. مثلا میگه آقا من بایه، میگه آقا میفروشم به شرط این که برای من خیار باشد. مشتری میگه من قبول کردم اما بدون خیار، مخالفت کردن از نظر شرع، نه در ثمن نه در محل ورود عهدین، در اینا اختلافی ندارن، نه در خصوصیت بایه و خریدار، اختلافشان در متعلقات و شرایط است. او جعل خیار کرده، با خیار فروخته است، این بدون خیار قبول کرده است. ظاهر قضیه این است که باید معامله در این 2 قسم درست باشد، یعنی اون قسمی که به اصطلاح بایه مشاعن فروخته و مشتری افرازن قبول کرده است، یا اونجایی که بایه برای شرط خیار کرده است با خیار فروخته است و مشتری بلا خیار قبول کرده است. چرا آقا؟ چون در قسم اول داخل می شود در بحث تبعض صفقه، در مورد چهارم هم داخل می شود در مسئله تخلف شرط. بالاتر از این نیست که اگر بیع مشروط به شرطی بود تخلف شرط شد، اصل بیع باطل است یا جعل خیار می شود برای اون کسی که له شرط بود. واضح است که برای من له شرط جعل خیار می شود، خیال تخلف شرط دارد، نه اینکه به اصطلاح معامله باطل باشد. اون می تواند معامله را فسخ کند و می تواند به همین نقد بلا شرط قبول کند. مشهور این است که هم در مورد تبعض صفقه در اونجا به صحیح باشد نه باطل من رأسه، کما اینکه در صورت تخلف شرط هم مشهور بر اینن که به صحیح است نه اینکه از رأس باطل باشد. بنابراین اگر خانه ای را بفروشد، با مثال قدی بزنیم تا واضح بشه، خانه ای را بفروشد آقا به مشتری به ثمن معینی، مشتری هم با همون ثمن قبول بکند، بعد معلوم شد این خانه مال غیره، یا جنسی را بفروشد شرط خیاطت بکند، سابق اینجوری بود خیاطت اهمیت داشت، به شرط خیاطت صبح چون لباس آماده کم بود، مشتری هم قبول کرد با همون شرط ولی بعد به شرطش وفا نکرد، یا اینکه نه بنده خدا مثلا دستش فلج شد مریضی پیدا کرد دیگه نمیتوند خیاطت کند، آیا اینجا باطله یا نه؟ مشهور میگن این بیع صحیح است، این معامله صحیح است، ولی نسبت در مورد اول که تبعض صفقه نسبت به نصف خانه، اون نصفش که مال غیر بود هیچی نسبت به او این آقا حرفی نباید داشته باشد. یا در مورد دوم دیگه چیزی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیرد. ها در مورد دوم، در مورد دوم تمام مبیع را میگیرد به تمام ثمن، فقط برای مشتری خیار تبعض صفقه در قسم اول و برای بایع خیار تخلف شرط در صورت دوم هست.
بس یکی اصل شرط در اصل عقد رایت نشده، یعنی در ضمن عقد این شرط رو قبول نکرده و چرا خیال تخلف شرط
رو شده؟ نه بعد وفا نکرد، نه اینکه قبول نکرد، وفا نکرد، وفا نکردن غیر از قبول نکرده. اگر قبول نکرده باشد، اگه قبول نکرده داخل میشه در اون قسم قبل که عقد واقع نشده بر شیء واحد، چون خود شرط درست است چیزی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیرد مستحضرین، ولی در کم شدن و بالا شدن قیمت دخالت دارد. بعضی وقتا از یک چیزی در ارتفاع قیمت و تنزل قیمت نقش داره ولی چیزی از ثمن در مقابل او نیست، شرط اینجوریست در اینجا، دقت دارین؟ پس بنابراین اونجایی که او مشروطاً فروخته این بدون شرط قبول کند، بدون شرط قبول کند غیر از این است که به شرط وفا نکند. بدون شرط قبول کرده یعنی پس بنابراین عقد واقع نشده بر شیء واقع. اما اگر نه قبول کرده است ولی بعد وفا نکرده، مثل این که اون بی را بر نسبت به کل قرار داد ولی از اول بگید آقا من مال غیر رو میفروشم، نصفش مال منه نصف مال غیر است، این اصلا شاید از اول اقدام به معامله نکند. این آقایی که خریده است در همون مورد تبعض صفقه، از اول اگر بداند نصف مال او نیست و در این حال اقدام کرده باشد، اینجا خیاری نداره، خیار مال اونجایی است که نداند، یعنی اقدام شده بر اون معامله به ظن و گمان این که همش مال بایه است، بعد معلوم شد نه آقا نصفش مال بایه بوده نصفش مال دیگری بوده. اینجا هم همینجور، او به ظن و گمان این که این مشتری شرط را که خیاطت است عمل میکند، بعد معلوم شد که عمدن نمیخواد وفا کنه یا اینکه عاجز شده است، فرقی بین عمد و عجز هم نیست. در اینجا وفای به شرط نشده، برای آقای بایه مشتری در صورت اول خیار است، برای آقای بایه در صورت دوم خیار است. بنابراین اگر خیار تبعض صفقه در قسم اول و خیار تخلف شرط در قسم دوم علل قاعده باشد بعد از تمامیت معامله، حالا اگر از اولم چنین معامله‌ای را انجام بدن، بعضی از فقها فرمودن اگر از اولم چنین باشد اینم مقتضای همین وجه که خیار باشد برای من لهش شرط یا من له البرحال بی خیار باشد، بنابراین از ابتدا اگر حاصل شد باید بگیم بی باطل نیست، فقط خیاری می شود. ناید مثلا از اول اگر می داند که این به اصطلاح مال دیگریست اقدام کرده است، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مشتری خیار دارد. چرا؟ چون عالماً و آمدن به اینکه این مبیع تمامش مال او نیست اقدام کرده است بر این خرید، خیار برای جبران به هر حال به اصطلاح ضرری است که متوجه شخص شده. این آقا از اول علم داشته است که این مبیع همش مال فروشنده نیست و اون دارد مال خودش را و مال غیر را توامان به این آقا میفروشد. با این که علم دارد که نمیتونه بگه ما خیار تبعوض صفقه داشته باشد. مثل این که در صورت دوم از اول میداند که این مشتری به این شرط عمل نمی کند. حالا از هر جا فهمید کار نداریم، میداند که عمل نمی کنه. حالا اگر آمد و چنین اقدامی کرد میتونیم بگیم با یه به اصطلاح خیار داشته باشد و اون تقلب میگه نه، این از اول با علم به این اقدام کرده است. حالا در اینجا میگیم برفرض هم بداند، ظاهراً به اینکه بگیم خیار ندارد خیلی قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه در مورد تخلف شرط لازم نیست که حتما بداند که این آقا به تخلف نمی کند و ثم بان به انه تخلف. نه، اگر از اول هم بدانی آدم بدقولیه ولی اقدام کرد به معامله، تخلف کرد، شرط برای بایه میاد، برای مشتری میاد یا برای بایه در مورد تخلف شرط میاد. پس بنابراین تعذر شرط یا عدم وفاء به شرط عمدن بعد از تمامیت عقد موجب بطلان عقد قهرن نخواهد شد. و در مورد اول هم اگر به اصطلاح بعض مبیع متعلق حق دیگران بود موجب بطلان معامله نشود بعد از تمامیت عقد قهرن. اگر در ابتدای امرم این دوتا حاصل بشود، این تبعض در اول و تخلف در دوم، وجهی برای بطلان معامله نخواهد بود. روی همین جهت است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه تحت این عنوان می‌فرمایند که ان صحت العقد المشروط اذا تعذر الشرط و کذا صحت العقد فی مورد تبعض الصفقه اذا کانت علی القاعده. یعنی القاعده بگیم که تخلف شرط یا تبعض صفقه موجب بطلان عقد نیست. کانت علی القاعده فلا محاله تتوقف الصحه علی وقوع المعاهده. تا اینکه اینجا میرسن میفرمایند فینزن فالقبول بلا شرط او قبول نصف به نصف ثمن لا یمنع عن تحقق المعاهده. پس بنابراین اونی که اصل و اساس است در بی که تحقق معاهده هست، در تحقق معاهده خللی چون ایجاد نمی کند تبعض صفقه یا تخلف شرط، پس حکم به صحت در اینجا اقوا خواهد بود طبعا للمشروط. در مقابل می شود شبهه‌ای کرد که انشاءالله بعد یه وقت ما صلی الله علیه و آله و سلم